نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان برای بیداری اهل غفلت در آیات قرآن بین زندگی کسانی که در گردونه عبادت برای او هستند و خودشون رو و مالشون رو و باطنشون رو هزینه حق میکنن و بین مردمی که گرفتار عبادت طاغوتن و همه موجودی خود رو هزینه هوای نفس یا شیطان یا طاغوت میکنن، چه حیات دنیاییشون و چه حیات آخرتیشون مقایسه کرده. آثار وجودی عبادت کنندگان برای حق رو و آثار وجودی عبادت کنندگان برای غیر خدا رو بیان میکنه و گاهی هم سوال میکنه که اینان یا آنان، اینان که هزینه خدا میشن حقن یا آنان که هزینه طاغوت میشن، هزینه شیطان میشن. وجود مبارک رسول خدا غیر از این دو مرتبه و دو مرحله رو قائل نیستن، یعنی یا مردم اهل خدا هستن یا اهل شیطان. بین خدا و شیطان نفر سومی وجود نداره و مردم هم نمیتونن یا نسبت به خدا یا نسبت به شیطان توقف کامل داشته باشن، امکان نداره. بگن ما چی کار به خدا داریم، چی کار به شیطان داریم، نه هزینه خدا میشیم نه هزینه شیطان. این میان چیزی وجود نداره. جهت سومی وجود نداره. بالاخره انسان از مادر که متولد میشه تا ساعت مرگ دائم در حرکت. حالا یا این حرکت برای خدا صورت میگیره یا این حرکت برای غیر خدا صورت میگیره، برای جهت سوم این حرکت صورت نمیگیره، چون جهت سومی در عالم وجود نداره. کلمه شیطان هم در قرآن نزدیک به 100 بار ذکر شده و ریشه اصلی لغت شیطان 3 حرفیه، شین و تین و نون شتن. کسی که خودش گمراه، ضد حق، بریده از پروردگاره، با این که سر سفره خدا قرار داره، با این که داره نمک خدا رو میخوره، با این که به اراده حق زنده است، با این که برای ادامه حیاتش از مجموعه نعمتهای الهی داره استفاده میکنه، ولی ضد حق، ضد پروردگار، راهش هم انحرافیه، فرهنگش هم فرهنگ آلوده‌ایه، فرهنگ تخریبیه. نام چنین موجودی رو پروردگار گذاشته شیطان. این لغت، لغت عامه، استعمال درباره ابلیس که در خلقت آدم با خدا درگیر شد به تنهایی نمیشه. او هم چون تمرد از امر حق کرد، شیطان به او هم گفته میشه. اما به غیر او، به میلیاردها نفر شیطان میشه گفت، از زمان آدم تا حالا، از حالا تا قیامت. اون منحرف، گمراه، نامردی که انسان آفریده شده ولی در گمراهی کامل به سر میبره و تمام هدفش هم اینه که تا جایی که قدرت داشته باشه دیگران رو هم گمراه بکنه. بیشترم سراغ جوانان میره، چون جوانایی رو که گمراه کرده و حالا پیر شدن و دیگه گمراهی درشون ثابت مونده، به اونا کاری ندارن. اونا به قول قرآن مجید لشگر شیطانند و بدون زحمت دارن برای شیطان کار میکنن. اما زحمت شیطان در ارتباط با نسل جوانه و در هر روزگاری هم به فرموده امام شیشون ابزار پدید آمده اون روزگار در اختیارشه تا تا 50 سال پیش شیطان ماهواره نداشت اما الان داره، سایت نداشت اما الان داره، سینمای پرفساد و هالیوودی نداشت الان داره، صداش به همه عالم نمیرسید، تصویرش به همه عالم نمیرسید، اما الان هزار ماهواره و سایت و فریادش کنار تخت خواب کل مردم دنیاست تو اتاق خصوصیش، و حالا آدم میفهمه چرا پروردگار عالم به پیغمبر میگه قل اعوذ به رب ناس، یه بار به رب ناس پناه ببر، دو مرتبه میگه ملک ناس، بازم به خدا پناه ببر، اله ناس، بار سوم میگه بازم به خدا پناه ببر، چون شر خناس سنگینه و باید یه قدرتی مانند ربوبیت حق، مالکیت حق، معبودیت حق در قلب تجلی داشته باشه که بتوانی با این قدرت پرزور شیطان تو جنگ پیروز بشی. و الله اگر ربوبیت خدا رو، مالکیت خدا رو، الهیت خدا رو اعتقادن و ارتباطن همراه نداشته باشی، در مقابل شیطان و ابزارش شکست تو حتمیه و برو برگرد نداره. این حرف پروردگار. البته قرآن مجید در سوره اعراف میگه اونایی که اهل خدان تمام شیاطین جهان هم که جمع بشن کاری نمیتونن علیهشون بکنن. در آیه شریفه میفرماد ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر گروهی از شیاطین با اینا تماس بگیرن و اینا رو احاطه کنن و با تمام ابزارشون بخوان اینا رو از خدا جدا بکنن، تذکرو فاذا هم مبصرون، بینایی اونها و اون یاد پرقدرت قلبی اونها نسبت به پروردگار جلوی شکست اونها رو میگیره. من حالا بحثی در سوره ناس ندارم، اما چون اسم این سوره رو بردم، از سوره قبلش، سوره فلق، یه آیه رو برای جوانای مجلس بخونم. البته به درد 60 ساله ها، 70 ساله ها تا 80 ساله ها میخوره، ولی بیشتر به درد 13-14 ساله ها تا حدود 50-55 میخوره. در اون سوره خداوند میفرماید و من شر نفاسات فی العقد، شر در اینجا به معنی زیانه، به معنی ضرره، به معنی خسارته. این باید قابل توجه بدنی دولت کشور هم باشه. و من شر نفاسات فی العقد، قابل توجه بدنه کل دانشگاه ها و دانشجوان باید باشه. انگار این آیه و من شر نفاثات فی العقد همین امشب نازل شده و خداوند متعال برای این زمان نازل کرده، چون مطلبی که در آیه زمان پیغمبر نبوده، در خیابونا که نبوده، تو کوچه ها نبوده، تو باغا نبوده، تو گردشگاه های زمان پیغمبر نبوده، مدینه نبود، مکه نبود، مراکز دیگه نبود، حتی در کشورهای دیگه هم به این فراوانی نبود. من خودم هم کلمه نفاثات رو خیلی دنبال کردم ببینم واقعا این که خدا می‌فرماید از شر نفاثات به من خدا پناه بیارین، بدو این طرف من که من شما رو در مسئولیت خودم قرار بدم، نفاثات زهرشو به شما نریزه. تو ترجمه های معمولی قدیمی قرآن میگن نفاثات فی العقد، یعنی پیر زنانی که کمی از رشته جادوگری سر در میارن. اصل جادوگری قرنهاست نابود شده، به اون معنایی که زمان موسی بن عمران بوده. اوج جادوگری که قرآن می‌فرماید اصلش همین بوده، کارایی می‌کردن که چشم مردم اون چه رو می‌دید حقیقت نبود، اشتباه بود، غلط بود، انحرافی بود. اینا احتمالاً با مواد شیمیایی که به چوب و به تناب و به عناصر می زدن، این عناصر و مواد رو در چشم مردم غیر از یه امر حقیقی نشون می دادن، که خود قرآن مجید میگه که چشم مردم رو درش تصرف میکردن، اما اونی رو که انجام میدادن حقیقت نداشت، ریشه نداشت، واقعیت نداشت. اما چنان قدرتی رو زمان موسی بن عمران داشتن که پروردگار عالم مهمترین معجزه‌ای که به موسی داد این بود که یه چوب دستی دست موسی بود که از مدین با خودش آورد و در کوه طور هم پیشش بود، یه چوب معمولی بود. خدا در کوه طور بهش گفت ما تلک به یمینک یا موسی، چیه تو دستت؟ گفت یه عصای، یه عصاس، ارزشی هم نداره، از چوب خشک درختای مدین ما ورداشتیم دنبال خودمون آوردیم. اتوکل علیها، گاهی خسته میشم تکیه بهش میدم، گاهی هم گوسفندا رو باهاش میرونم، گاهی هم برگ درختایی که زرد شده بود دیگه نمیشه به درخت بمونه با همین چوب میزنم میرزه، گوسفندام میخورم. خداوند به او فرمود بندازش زمین. وقتی انداختش زمین فعضاهی حیتون تسعا، تبدیل به یک مار عظیمی شد که با شتاب رو زمین شروع کرد به رفتن و موسای پیغمبر اولوالعزم کلیم الله چنان ترسید که اومد فرار بکنه. خدا فرمود کجا میری؟ کجا میری؟ لا یخاف لدی المرسلون، کنار من ترس معنا نداره موسی، برای چی میترسی؟ برو بگیرش. موسی اومد دست گذاشت رو گرده این مار عظیم الجثه، دید همون چوب بدون فرق. خدا فرمود با همین برو، فرعون محکوم میشه. یه روزی تمام جادوگران مملکت اومدن توی میدان بزرگ، اندازه تپه جادوی ایجاد کردن که حقیقت نداشت. چشم بندی ما میگیم حقیقت نداشت. اینکه تو عروسی ها یه دستمال میاره و تکون میده، هیچی تو دستمال نی، باز میکنه یه مرتبه یه کبوتر از توش میاد بیرون، چشم بندیه. این حقیقت نداره، اون دستمال ساخته شده است، خیلی هم ظریف ساختنش، گل توش هست. این یه پشت و رو که میکنه به سرعت، از اون طرفش وا میکنه گل میریزه بیرون. این کار خیلی فوق‌العاده نیستش. خب اون جادوگری تموم شده، الان تردستی بهش میگن، یعنی دیگه تمام مردم دنیا دست اینا رو خوندن که حقیقت نداره. این که در ترجمه های بعضی قرآن ها اومده نفاسات فیل اوقد، یعنی پیر زنان جادوگر، مثلا پیر زن چه جادویی میتونه بکنه؟ این درسته که آیه قرآن رو اینجور معنی کنیم، پیر زن نفس آخر رو بذاریم بغل قدرت خدا. نفاسات یعنی چی؟ شما به کتب دقیق قوی استوار لغت عرب نگاه بکنید، یکی از کسانی که خیلی خوب معنی نفاسات فی العقد رو فهمید در قرن نهم، مرحوم امین الاسلام طبرسی، دانشمند بزرگ شیعه است که در مشهد دفنه. این انسان والا 10 جلد تفسیر داره، با اینکه شیعه است و اهل تسنن بسیار با ما مخالفن، ولی انقدر این کتاب قویه که اوقاف مملکت مصر این 10 جلد کتابو به خرج خودش چاپ کرد و در تمام کشور مصر پخش کرد. انقدر این کتاب مهم و کتابای دیگه. خدا به شخص پیغمبر میگه جوونا، از ضرر نفاسات فی العقد به من خدا پناه بیار. اگر مؤمن واقعی نباش، پناهگاه خدا ایمانه، پناهگاه خدا تقواست، پناهگاه خدا عبادته. همین نی بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدا هم آغوش وا کنه بگه بدو 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 بغلت بگیرم یارو نبرتت. اینجوری پناه به خدا نداریم اصلا. پناه میبرم به خدا یعنی با ایمان، یعنی میرم در حصار ایمان، حصار تقوا، حصار عبادت، که از دسترس شیطان و نفاسات دور باشم. خدا به شخص پیغمبر میگه قل اعوذ برب الفلق، نمیگه به امت بگو قل نعوذ، داره به قوی ترین انسان عالم از نظر ایمان و تقوا میگه که من حساب کار خودم بکنم. حبیب من، از ضرر زنان و دختران زیباروی آرایش شده طناز عشوه‌گر به من پناه بیار که اگر در امان من نباشی یه چشم به هم زدن این دختران جوان زیبا و زنان جوان زیبای بیدین آرایش کرده عشوه‌گر پشت تو به خاک کفر میخوابونن و جهنمیت میکنن. اینقدر قدرتشون زیاد این نفاسات فلعقد. حالا من بحثی در این زمینه ندارم، به تناسب الخناس گفتم این جمله رو از سوره فلق براتون بگم. شیطان نه به معنای فقط یه جن پنهانه که ما اصلا نمیبینیمش، ریختش هم نمیبینیم و ابزارش هم نمیبینیم. هست شیطان جنی، اما شیطان جنی زوری نداره، تسلطی به ما نداره. عمده آیات قرآن مال شیطان انسیه با این ابزارهایی که داره و تمام ابزاراشو کنار رخت خواب خصوصی و اتاق خصوصی هممون کشیده. همه شما کافیه یه دیش بذاری بالا پشت بون، تلویزیونم بذاری بغل اتاق خواب، دن رو تخت خواب افتادی وا کنی، انواع کثافتکاری های دنیا رو ببینی و بعدم خودتو ببازی و آدم خودشو میبازه. توان جاذبه خناس بسیار شدیده، بسیار. و کارگردانان شهرهای ایران از آخوند و استاندار و فرماندار و دیگران به شدت در پیشگاه خدا مسئولن اگر این مردم رو از طریق این مجالس حفظ نکنن. سالی 10 شب و 20 شب مردم رو در مقابل خناس و شیطان نمیتونه حفظ بکنه. بیشترتونم نمیدونید چه میگذره در جهان، بیشترتون سرتون گرم صندلیتونه و نگر داشتنش که دستتون نره. یه جوری کار بکنید که بزرگتراتون راضی باشن، یه 2 سال بیشتر نگرتون دارن. شما قیامت جوابگوی خدا در برابر این ملت مظلوم نیستین. یه جلسه این گونه میخوان توی شهر برقرار بکنن، 4 تا جوون 2 تا مرد متدین جونشون به لب میاد تا جلسه رو برپا بکنن، 4 تا مسجد میگن نه ما نمیتونیم را بدیم، 4 تا نهاد میگن این کارا به ما ربطی نداره، 6 تا آخون میگن ما حوصله این حرفا رو نداریم، پولداران میگن ما پولمون رو نمیتونیم در راه قرآن و اهل بیت بدیم، نمیدیم، ما این پولا رو نداریم. به همین راحتی گذشتیم. من اگر نیام قیامت باید پاسخگو باشم. من میدونم 10 شب 10 شب در طول سال این آدمای در به در فراری تو تمام ایران باید برم، از زندگی محروم باشم، از زن و بچه محروم باشم، از استراحت محروم باشم. بله منم اگر نیام قیامت باید برم جهنم، چون زبان به من داده بگم وقتی که متوقفش بکنم، یا بگم تهرون خودمون منبر میرم چند برابر جاهای دیگه پول گیرم میاد، خب منم باید برم جهنم. شما سران شهر بی تفاوتم باید برین جهنم، همینجوری مردم رها بشن. جهان مسیحیت و یهودیت هر جنایتی میخواد بکنه بکنه، گروه گروه جوانا و دخترا رو برده و غیرم داره میبر. من نبرده. شما یه بار اومدید از کسانی که این جلسات رو برپا میکنن بپرسید از کجا میاری این جلسه رو برپا میکنی؟ نه. کی اومده بپرسه؟ کی اومده حرف خدا رو بزنه؟ حالا گوش بدیم به کلام ملکوتی پیغمبر چقدر زیباست، که میگه دو تاست، سه نداره. جامعه یا هزینه این طرف میشه یا هزینه این طرف میشه، دو تاست. روایت در کتاب با عظمت محاسن بردی صفحه 158 که از قدیمی ترین کتابهای شیعه است، بالای 1100 سال قبل این کتاب نوشته شد، یه جلد بسیار کتاب متین با بنیان و قویه. عجیبم اینه که پیغمبر اکرم خطابشون در روایت به کل مردم دنیاست نه به امت، نمیگن یا ایها الذین آمنوا، میگن یا ایها الناس، یا ایها الناس. انما هو الله و شیطان، یا خداست یا شیطان، نفر سومی وجود نداره. شما یا هزینه خدا میشین یا هزینه شیطان، اختیار هزینه هم دست خودتون. خدا بنا نداره کسی رو بیاد به اجبار خرج خودش کنه. لا اکراه فی الدین معنیش اینه، نه اون معنی که تو ذهن بعضی از جووناست که من نماز نمیخونم لا اکراه فی الدین، روزه نمیگیرم لا، اصل لا اکراه فی الدین معنیش این نیم، معنیش این لا اکراه فی الدین مربوط به خداست، نه مربوط به مردم که مردم زنا بکنن بگن لا اکراه فی الدین. خدا گفته زنا حرامه اما اکراهی در دین ما زنا میکنیم، اصلا ارتباط به مردم نداره این آیه، ارتباط به خود خدا داره. پشت همین لا اکراه فی الدین رو ببینی، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه فی الدین مربوط به خود خداست طبق دنباله آیه، نه مربوط به مردم که بیاد دوزی بکنه بگیم چرا داری دوزی میکنی، دین حرام کرده، بگه لا اکراه فی الدین. اصلا لا اکراه فی الدین به ما ربطی نداره. خدا میگه من دین اجباری ندارم، یعنی من شما رو بدون اختیار خودتون و اراده خودتون هزینه خودم نمی کنم. لا اکراه فی الدین، من راه بهتون نشون دادم برای هزینه شدن خودتون با انتخاب و اختیار و عقل خودتون بیاین هزینه حق بشین. انما هو الله و شیطان، یا خداست یا شیطان. شیطان به معنی عام نمیگه ابلیس، با اختیار خودتون. قیامت هم روز عجیبیه، عجیب. انما هو الله و شیطان و الحق و الباطل، امور یا با دلیل حق یا باطل، و الهدایت و الضلاله، جاده یا جاده مستقیم و جاده هدایت یا جاده گمراهی، و رشد و قوایه، یا مسئله رشد در کار برای وجودت یا مسئله نابود شدن، و عاجله ول آقبه، یا دنیای خالیه یا آخرت. سومی نداره. ول حسنات و سیئات یا خوبی هاست که ثابت شده و دوتا تا چارتاست یا بدی ها. فما کان من الحسنات فلله، تمام خوبی ها برای خدا و از خداست. و ما کان من السیئات لشیطان، تمام زشتی ها و ضرر ها و خسارت ها مال شیطانه. شما مردم دنیا ببینید هزینه کدوم طرف دارین میشه، خدا یا شیطان، حق یا باطل، هدایت یا ضلالت، رشد یا پستی، دنیا یا آخرت، خوبی ها یا بدی ها. هر طرف هزینه بشید بدانید که در هزینه شدنتون برای خدا سود ابد با زمان ابد به دست میارید و با هزینه شدنتون به حب باطل و برای شیطان پایان جادتون دوزخ و بس. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو اهل خودت قرار بده. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمون رو از خودت جدا نکن. خدایا شیطان رو زمینه تسلط به ما براش فراهم نکن. خدایا دشمنان دین، کشور، ملت، محراب، منبر، مرجعیت رو به خصوص یهود و نصارا و اسرائیل رو نابود کن. خدایا شهدای این منطقه و این شهر و این مردم رو غریق رحمت فرما. بیماران ما رو شفا عنایت کن. امام زمان رو الان دعاگوی همه ما قرار بده.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. عاشق شو هر روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو هر روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست ما را. تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز دستی، چندین دراز دستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، سلطان من خدا را زلفت شکست ما را. تا کی کند سیاهی، تا کی کند سیاهی، چندین دراز دستی، چندین دراز دستی. تا کی کند سیاهی، تا کی کند